بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث اخلاقی با محوریت صحیفه سجادیه جناب آقای اعوانی، دوشنبه 23 دی ماه 1392، جلسه هشتم، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب اگه خاطر شریفتون باشه، صحبت در مورد دعای 35 از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود و مشخصا ما به این عبارت شریف رسیده بودیم، اگر خاطر شریفتون باشه: فإن الشریف من شرفته طاعتك و العزیز من اعزته عبادتك. من دعوت میکنم از شما برادری بزرگوار، بیش از اون چه که تا قبل از این توجه میکردید به فرمایشات امام سجاد علیه السلام و در واقع همه عزرات معصومین، امروز با یک توجه ویژه به اون چه که عرض میکنم محضرتون گوش کنید، تا بلکه به خواست و یاری خدای متعال ما به برکت عزرات معصومین و مشخصا امام سجاد علیه السلام انشالله این قطار و لوکوموتیوی که حرکت کرده تا از حیوانیت فاصله بگیره بره به سمت قله‌های انسانیت، این رو یک مقدار سریع‌تر طی کنیم. اگر صحبتایی که امروز میشه به خواست خدای متعال عملیاتی بشه، خواهید دید و گذر زمان ثابت خواهد کرد که مشروط بر این که جیب کسی سوراخ نباشه، حضرت و خدای حضرت اون جیب رو پره پره پر میکنن. دیگه بسته به همت ما و اینکه توفیق از ناحیه خدای متعال چقدر روزی ما بشه، به همین جهت باید این توفیق رو از خدای متعال طلب کرد. امام علیه السلام در این دعای 35 اینطور فرمودن: وعصمنی من ان اظن به ذی عدم خصاصه. خدایا من رو حفظم کن. یادتونه دیگه این دعای 35 رو حضرت وقتی به اصحاب دنیا نگاه میکردن، رضایت خودشون رو نسبت به داشته ها و نداشته های خودشون رو میدیدن و خدا رو شکر میکردن، بعد به این عبارت شریف رسیدن که خدایا من رو حفظم کن از این که اگه کسی چیزی نداره به لحاظ مادی فقیره، من این رو خار بپندارم. و از اون طرف فرمود: او اظن به صاحب ثروتن فضلا. از این طرف منو باز حفظم بکن، نکنی یه کسی که صاحب ثروت مال و منالی داره، تیلیاردره میلیاردره هرچی، من این رو یک آدم صاحب فضل بدونم. از نظر من امام سجاد که بلد راهم و خدا تربیتم کرده، این خیلی مهمه، اینی که من روش هی مانور میدم برای این که مهمه که ما بدونیم فرق هست بین کسی که نظریه میده با کسی که وصله به کره، با کسی که وصله به مبدعه. دیگران هر چی دارن از قبل اینها دارن، ان ذکر الخیر کنتم اول آخر وسط همه چیش. بنابراین ما الان به فضل خدای متعال وصله به کریم. امام علیه السلام تربیت شده خداست. ببینیم از نگاه او انسان صاحب وجاهت چه کسیه تا ما خودمونو به او وصل بکنیم، نه به صاحب ثروت خودمونو وصل بکنیم چون فضل میدونیم، و نه اینکه از فقیر کنار گیری بکنیم چون خصاصه و ذلت میدونیم. نه، نگاه کسی که تربیت شده خداست این نیست. فرمود: فإن الشریف من شرفت و طاعتک. انسان شریف که همونطور که عرض کردم جلسه قبل محضر شریفتون، در ظرف زمانی حضرات معصومین شریف به کسی گفته میشد که دارای وجاهت خاص اجتماعی باشه. امام فرمودن که شریف اون کسیه که اطاعت فرمان خدا باعث شرف و آبرو و وجاهت اجتماعی اوست، و نه فقط اجتماع. آخه گاهی اوقات ولو در دولتی که خدا را قبول ندارن، در بین ملت‌هایی رو که خدا را قبول ندارن، بالاخره اگه یک سری کارها از ناحیه طرف انجام بشه، عرف مردم براش احترام قائله، براش وجاهت قائله. نه فقط این، بلکه انسان در بین آسمانی ها هم شریفه، نه فقط بین مردم خودش. بالاخره هر کسی در عرف خودش عرفیات رو رعایت کنه و یه چیزی هم بذاره روش به نفع مردم، مردم البته دوستش میدارن و برای او احترام قائلن. اما اینجا فضا بالاتر از این حرفا داره صحبت میکنه. ایشون قائل به ماوراست، نه صرفا مادیگرا باشه. خب وقتی ما قائل به ماورا شدیم، یک، از طرفی رشد و نمو خودمون رو در رضای خدا دیدیم، با این نیت اطاعت فرمان خدا کسی بکنه، این باعث شرفش میشه. این در دو مقامه. مقام اول مقام تکوینه، مقام دوم مقام تشریعه. مقام تشریع به این معنی که خب بالاخره حرفایی که خود دو تا چهار تایی که آورده فرموده این کارو بکن این کارو نکن، بشر رفت و طاعتت دیگه. خدا این چونی برنامه ریزی کرده، اگر کسی طبق این اصول حرکت بکنه خود به خود مردم دوستش خواهند داشت، چون خدا گفته دزدی نکن، دزدی نمیکنه. خدا گفته برای دیگران احترام قائل شو، خب البته احترام قائله. خدا گفته برای پدر مادرت احترام قائل شو، خب البته احترام قائله. خدا گفته برای همسایت، برای بچت، برای زنت و همه چیز. خب اگه طبق این شرع، طبق این چه که خدای متعال تشریع فرموده کسی حرکت بکنه، قطعا بین همه وجاهت خواهد داشت. شما به این مرد بگو شریف درست گفتی. پس این در مقام تشریع، چون برنامه ریزی خدا دقیقه، چون موجودیست حکیم، منو او درست کرده، خودش هم خود میدونه چی درست کرده، او میدونه چی کار من بکنم به ضرر جامعه و خودمه، چی کار انجام بدم به نفع جامعه و البته خودمه. اگر کسی طبقه مبانی حرکت کرد در مقام تشریع، البته بین مردم شریف خواهد بود. اما خود این اطاعت فرمان یک آثار تکوینی هم داره. این مهمه. این که شما می دیدید یک عربی اومد وارد مسجد شد، یک عرب بادیه نشین، پیغمبر اکرم تو مسجد نشسته بود، متواضع هم بود، یه جایی نمیشه همه بدونن تابلوه، خب لابد پیغمبر اینه، یه جای بالا بشینه، یه من چیزی واسش درست بکنم، اینجور نبود، خیلی متواضع میشه. اگه شما وارد میشدی متواضع نمیشدی کدوم پیغمبره، اینجوری بود پیغمبر اکرم. یه عربی وارد مسجد که شد، خب شنیدم به یه کدومتون وحی میشه، کیه چیه چی میگی کیه اونجا هست؟ پیغمبر اکرم تا اینو دید بلند شد، اومد به سمت این شخص. اونقدر هیبت پیغمبر اکرم این شخص رو گرفت، هنوچه چی نفرموده ها، اونقدر هیبتش او رو گرفت، شروع به لرزه کرد. رسول بزرگوار اسلام عبا رو انداخت بغلش کرد، گفت من همه چی نیست، تو هم چرا نگران شدی؟ خب این هیبت چجوری ایجاد میشه؟ انسان تکلیمن هم نسبت به مخلوقیتش ایجاد میشه، یعنی شرافت پیدا میکنه. خداست دیگه، دل مردم دست خداست. من کسی قائل به غیر اینه. وعلمو آیه 25 سوره انفال نخوندید؟ وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. به یقین بدانید خداست که بین انسان و قلبش حائل میشه. اینا میگن یعنی چی؟ دیدی که یه قدری از پله‌های مدرسه میگی پایین که پایی انجام بدیم، یه دفعه نظرت عوض میشه برمیگردی؟ نشده تا حالا؟ نشده تا حالا دارید میگید یه سمتی یه کاری انجام بدید یه دفعه برمیگردید سمت خونه؟ نشده. خب این تصمیمو کی عوض کرد؟ شما اگر بگی خب خودم، خب معلومه که خودت هم نشناختی. وقتی آدم خودشو نشناسه، من عرف نفسه فقط عرف عرف و خدا رو خواهد شناخت، وقتی نشناسه خب برم نمیشناسید. اینو خدا عوض کرده. این آیه اینو میگه، فرمود وعلمو ان الله، نه کس دیگه، یحول بین المرء و قلبه، به یقین بدانید این خداست که بین انسان و قلبش حائل میشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو شناختم به واسطه دیگه میبینم تصمیم ها عوض میشه. کی رو عوض کرد؟ خب خداست. حالا که خداست، حالا که دل مردم به دست خداست، خدا اراده کرده تکوینن و تشریعن هر کس زیر سایه اطاعت فرمان او زندگی بکنه به این انسان شرافت بده. این واضح باشه. لذا اگر کسی حاضر نیست گوش به حرف خدا بده، حاضر نیست اطاعت فرمان خدا بکنه، این انسان به صراحت بگم بی‌شرفه. اگر کسی میخواد به کسی فوش بیشرف بده، بیشرف یه همچین آدمیه، خوب نیست آدم به هر کسی بگی بیشرف، شاید آدم خوبیه نباید هم گفت بده. اما اگر یک کسی برای خدا حریم قائل نیست، احترام قائل نیست، خدا واسه او احترام قائل نیست، این آدم آدم بی‌شرفیه. یعنی وجاهت نداره، آبرو نداره، نه به درگاه خدا نه به درگاه خلق ولی خدا که دوستان خدا هستن، چه برسه به آسمانی ها که ملائکه خدا هستن و کارگزار خدا هستن. پس اینجا بیفته، ما اگر تو این مسیر بودیم حمد خدا رو به جا بیاریم و مداومت بدیم که هر چی هست زیر سایه همین مطلبه. اگر نبودیم به جد توبه کنیم برگردیم به این مسیر، چون راه منحصر در این مسیره. دیگران که کتاب نوشتن صراط های مستقیم اشتباه کردند. صراط مستقیم یک دونه بیشتر نیست. امام باقر علیه السلام طبق نقل مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ وَاحِدَهِ، به یقین بدونید راه خدا یک دونه بیشتر نیست، منحصر در اطاعت فرمان خداست. این که فرمود الطرق الی الله به عدد انفاس مخلوقات، این حرف خواجه نسیم، این حرف غلطیست. راه های رسیدن خدا به تعداد نفس های مردمه، این حرف متینی نیست. بله شما ممکنه بگید پس این که خدای متعال فرمود، عرض میکنم اگر کسی در راه خدا مجاهده بکنه من به راه های خودم او رو هدایت میکنم، این یعنی چی؟ اگر کسی برای من مجاهده بکنه من به راه‌های خود لنهدینهم سبلنا، آنها را هدایت میکنم به سبل، و سبل جمع سبیله، این یعنی چی؟ شما من لغت سبیل رو دقت بکنی، سبیل یعنی راه رضایت خدا. چه زمانی این آیه نازل شد؟ زمانی نازل این آیه مکیست دیگه، که هنوز تمام دستورات خدای متعال نازل نشده بود. خدا فهمود و من جا اگه شما جهاد بکنید در راه من، گوش به حرف من بدید، همینه که تا حالا فرستادم به لسان پیغمبر اکرم، من به مابقی شما رو هدایت میکنم. این مابقی یعنی سبل دیگه، نماز سبیله، روزه سبیله، حج سبیله، زکات سبیله، و همش که نیومده بود در بدو قصه، آرام آرام این آمد. اینا یعنی این، شما از تو دل اینا بخوای بگی به اونها راه زیاده، اون موقع میشن عرفان های کاذبی که درست شده. هر کسی میاد میگه راه اینی که من میگم، این غلطه. انسان عاقل کوششو نباید بده جز در خونه خدای متعال. کسی جز خدا مسیر هدایت رو بلد نیست. اگر کسی گفته غلط کرده گفته، من به راحتی این رو به شما عرض بکنم، اوستایی کرده، اوستا فقط خداست. خدای متعال در آیه 272 از سوره مبارکه بقره فرمود لیس علیک هداهم ای پیغمبر ما. ببینید خدا بهتر از پیغمبر خلق نکرده، اینو شما بدونید. یعنی در میون تمام مردم انبیا گل سرسبدن، در میون تمام انبیا رسول بزرگوار اسلام گل سرسبده، بهتر از او خدا خلق نکرده. با صراحت داره به رسول بزرگوار اسلام میفرماد که هدایت اینها به عهده تو نیست. لیس علیک هداهم. بعد 56 قصص فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. تو هر کی رو دوست داشته باشی که نمیتونی هدایت کنی، من بخوام میتونم. این که ما مأمور شدیم به گوش به حرف پیغمبر اکرم هم بدین، چون پیغمبر رو خدای متعال جداگانه هدایت کرده، از این باب ما به حرف پیغمبر اکرم گوش میدیم. بعد آیه 7 سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی این پیغمبر گفت بگید بگیرید، هر چی هم گفت نکنید نکنید. ما چطور میتونیم اینقدر راحت گوش به حرف پیغمبر بدیم؟ چون خدا زیر پیغمبر اکرم رو امضا کرده، وگرنه ما دنبال اون وجود مبارک هم نمیتونستیم راه بیفتیم. چون خدا او رو جداگانه هدایت کرد، ما میتونیم دنبال او راه بیفتیم، اونم به اذن خدا، وگرنه هم عقلا هم شرعا الله شرع کردن دو جایی نداره، محال یه همچین قضیه. پس قضیه هدایت فقط کار خداست، ما به لسان پیغمبر اکرم هدایت میشیم چون خدا او رو هدایت کرده. پس این که فرمود فإن الشریف من شرفت و طاعتک، کسی دیگه نیاد یه راه دیگه نشون بده، بگه تو جهیزیه بده نمازم نخوندی نخوندی، بگه تو یه مدرسه بساز روزه هم نگرفتی خیالی نیست، بگه تو یه بیمارستان درست کن حله،
اینا نیست، اینا اوستایی کردنه، اوستایی هم چنین حرفایی نزده. از کجا میگی؟ لذا انسانی که دنبال یک همچین حرفایی حرکت بکنه و این گوششو بده در دهن غیر خدا و اطراف، این انسان انسان عاقلی نیست. خیلی راحت به شما عرض بکنم، انسان از اول دنبال راحتی بود. نوع انسان رو دارم عرض میکنم، ما تا بهش گفت نماز بخونی درکت زورش میاد، اون موقع میره تو باشگاه بدنسازی همه روز دنبل میزنه که این فیزیکو گنده بکنه، بهش میگه درکت نماز بخون سختش میاد. چرا؟ این یعنی چی؟ این نشانه چیه؟ همچه نمیتونیم به راحتی اکشن رو بارد بگذاریم. بعد شما برگردید با یک دو تا خوابی که فلانی دیده و بهمانی دیده بگید تو هم خوبی، نه نماز میخونه نه روزه میگیره، والا ورم هم راحته و فلان را آخر. خب حالا که امام سجاد علیه السلام راه رو ما نشون داد، پس این جا بیفته. و به همین دلیل خواهش میکنم خوب دقت کنید این عرض بنده رو، و به همین دلیل خدای متعال روزانه 10 مرتبه به بنده و شما دستور داده که این سوره حمدو بخونید. چرا؟ چرا؟ 114 تا سوره داری آ خدا، گیر دادی به این دلم نکردی. شما هر نمازی رو بدون سوره فاتحه الکتاب بخونی باطل، نگر از نماز میت که احکام خاص خود شده ده. امام صادق فرمودن لا صلات الا به فاتحه الکتاب. چرا؟ میری مجلس ختم میگن فاتحه. چرا؟ خب بگو سوره کوثر. این همه سوره در فاتحه الکتاب مبانی مهمی مطرح شده، یکیش امروز صفحه امروز ماست. من عرض میکنم شما روزی 10 مرتبه واجب شرعی است. شما 2 رکعت نماز صبح میخونیم، 4 رکعت عصر، ظهر، مغرب، عشا، در رکعت اول و دوم هر کدوم از اینا میگیم اهدنا الصراط المستقیم. 5 تا 10 تا. خب انسان عاقل باید سوال بکنه این صراط مستقیمی که من روزی 10 مرتبه از خدا میخوام، تا اونجایی که اگر عمدن یک بار نخوام شرعن فاسقم. یکی عمدن نماز صبحشو نخونده شرعن فاسقه، واجب فوریش توبه کنه. خب این صراط مستقیم چیه؟ انسان اگر توجه نداشته باشه صراط مستقیم چیه، 2 تا مشکل پیش میاد. مشکل اول نمیدونه چی میخواد، هی میخواد، هی میخواد. مشکل دوم وقتی ندونه چی میخواد دنبال اون چیز حرکت نمیکنه، لذا هیچ وقت اهدنا در مورد او محقق نخواهد شد. نه اگر فکر میکنه داره در اون حد دیگه داره، اول مطلبه و اول مسیره و تا آخر عمرش هم همون جایی درجا میزنه، رشد نمیکنه. خب این چی چیه؟ ما را به صراط مستقیم هدایت فرما. این چیه؟ شما نمیتونی بگی ما را به راه راست هدایت کنیم، غلطه. راست در لغت عرب یعنی یمین. نفرمود اهدنا الصراط الیمین، فرمود مستقیم. دارم میگم فإن الشریف من شرفت و طاعتک، اینو دارم جا میندازم که راه ممهد در طاعته، کسی دنبال حرف دیگه حرکت نکنه. اینو دارم توضیح میدم که خدا از سر حکمت به من فرمود روزی 10 مرتبه اینو من بخوام. بسیار خوب، اولا الان نمیخوام فعلا بحث تفسیری بکنم چون احساس میکنم از حوصله جمع ممکنه خارج باشه. خیلی سریع فقط بگم اولا مستقیم به لحاظ لغت یعنی معتدل، فعلا می من فضا نمیخوام صحبت بکنم. شما که دیدید دیگه شما حضرت شعیب قومش مشکلش چی بود؟ مشکل قوم حضرت شعیب کم فروش بودن. حضرت شعیب بهش فرمود وزنو بالقصاص مستقیم و زنو بالقصاص مستقیم. بابا پیمونه که میخواید بکنید مستقیم کیل بکنید، یعنی معتدل، یعنی عدالت رعایت کنید، کم فروشی نکنید. بابا یه پیمونه عدس میگرفتن، حالا به عوضش میخواست یه پیمونه نخود بده، سرخالی میداد، اینو بودن کم فروشی. حضرت بود این پیمونه رو مستقیم بدید دست مردم، معتدل. تمام شد، گذشتم، فعلا در این مقام نیستم بحث تفسیری بکنم. اما صراط مستقیم که من میگم آخدا اهدنا الصراط المستقیم با آداب خاص رو به یک مکان مقدس به نام کعبه که قبله مسلمینه، با طهارت، حالا وضوء، غسل، تیمم، هر چی که وظیفه طرف هست، با آداب و شرایط خاص، آقا مکانت قصبی نباشد اینقدر مهمه، اون نخ دگمت هم قصبی نباشد اینقدر مهمه، اینو از من خدا بخواه که من تو رو به صراط مستقیم هدایت کنم. اگر کسی دنبالی نباشه که این چیه، اون دوتا مشکل پیش میاد. برو بشه حسن آقای بقال، بگو حسن آقای یه گوگلی بده ما بریم. میگه چی بدم؟ میگه حسن آقا جون قربون دستت، من عجله دارم، به من گفتم برو 1 کیلو گوگلی بگیر بیا سریع ما بده بریم. میگه جوان خودت هم میدونی چی میخوای؟ میگه من نمیدونم ولی سریع بده ما بریم. نه حسن آقا چیزی دست این میده، نه این دست پر بر میگرده، چون خودش هم نمیدونه چی میخواد. مشکل اینجاست. قرآن کریم در 4-5 جای این کتاب شریف صراط مستقیم رو تفسیر کرد تا کسی دیگه نیاد کتاب صراط های مستقیم بنویسه. حکمت الهی بر این تعلق گرفت، خلقش رو رها نکنه. بلا نسبت شما ما حاضر نیستیم چند گوسفند رها بکنیم، میگیم گرگ میزنه، چطور خدا خلقش رو اینجوری رها بکنه؟ اما این انسان خیره سر میگه من عقل دارم خودم میفهمم. نمیدونید امروز در کشورهای غربی چه خبره؟ ما خود عقل داریم خودمون میفهمیم، نیاز نداریم به عرض میکنم متافیزیک و نمیدونم خدای از صغره. میگه حرفا چیه؟ من خودم عقل دارم میفهمم. این نتیجه عقل داشتن آقایون که چند روز پیش پاپ جهنم رو هم منکر شد. پاپ همین چند روز پیش جهنم رو هم منکر شد. یه تمام سایت ها زدن لابد خوندید. گوه این جهنمی که خدا میگه چی گفته؟ وگه نه همه مردم خوبن از این دریبری ها. اون از سیاستشون که همه جا رو میچاپن باسه اینکه خودشون بهتر بخونند و بخوابن. ولو همه مردم سوریه بمیرن، ولو همه مردم افغانستان و پاکستان و لبنان هر کی ازت بمیرن، ما نباشیم اونا باشن. بعد مدرسه چاخا درست کنن تو انگلیس، بعد آمریکا. بقیه مهم نیست، بقیه نوکر ما نژاد برتریم. این تهش در میاد، این عقل آقایون. اما خدا چون حکیمه خلق رو رها نکرد با تمام عقلی که بهش داده، چون این عقل به کارش میاد برای اینکه این چیزا رو بفهمه و حرکت بکنه، چراغ جلو پاش باشه. خب این چی چیه؟ واضح ترینش در آیه 61 سوره مبارکه یاسین این صراط رو تفسیر کرده که قلب قرآن کریم امام صادق فرمودن سوره یاسین. اونجا چی فرمود؟ البته این آیه 61 رو برای کسی متوجه بشه باید 60 رو هم حتما بخونه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. من به شما نگفتم، عهد نگرفتم که گوش به حرف شیطان ندید. این دشمن شما شمشیر رو رو بسته، عدو مبین یعنی این. بعد بهتون نگفتم گوش به حرف من خدا بدید و انه عبادونی هازا این صراط مستقیم، هازا صراط مستقیم نگفتم؟ پس صراط مستقیمی که من روزی 10 مرتبه از خدا واجبه بخوام اینه، انه عبادونی عبد من باشید. ببینید این خدای حکیم چقدر دقیق از این ماده استعمال کرد، این ماده رو استخدام کرد، ماده عبد. چرا؟ یادتون آیه 4 سوره ابراهیم فرمود ما ارسلنا به رسول الله به لسان قوم ایلیو بین لهم، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر به زبون قومش. چرا؟ باسه اینکه خوب تبیین کنه مطلب رو. پس اگر من میخوام بفهمم عبد خدا بودن یعنی چی که میگه انه عبدونی هذا صراط مستقیم، این عبد یعنی چی؟ باید ببینم عرب اون موقع حجاز که خدا میگه من با زبون اینا با شما صحبت کردم، از این لغت چی میفهمه؟ اون مد نظر خداست. تا اینجا واضحه چی دارم عرض میکنم؟ خواهش میکنم با من صحبت کنید. تا اینجا واضحه؟ هر جا واضح نیست نذارید من رچمو سری دست بلند کنید صحبت کنید. هر جا که متوجه نمیشید دو ممکنه گاهی اوقات غفلت داشته باشید، طوری نیست، یه لحظه حواسشون پرت بشه، هیچ اشکال نداره. رو من یه چرا حواسم نبودی بار دیگه بگید، من دوباره میگم، من بلکه سه بار و صد باره میگم، ولی مطلب جا میفته ها. این نکات که دارم میگم شما تا آخر عمرتون باش کار دارید، نه روزانه نماز میخونید، کار دارید. خب چقدر دقیق خود استعمال کرد. عرب اون موقع حجاز این کلمه رو خوب میشناخت. عبد منظور همین غلام و کنیز و اینا بود که خبیزاری میکردن، که به مردش میگفتن مثلا عبد، به زنش مثلا میگفتن عمه، و به غیر اینا میگفتن حر یعنی آزاد. اون کسی که پول داشت میخرید حر بود، و اون کسی که خریداری میشد عبد بود. پس عبد یعنی کنیز و غلام. حالا بیایید ببینید یک عبد در زمان جاهلی و حتی بعد از اون چه جایگاهی پیش حر و اجتماع داشت. یه عبد بدون اجازه مولا یعنی همون حره آب نمیتونست بخوره. تا سر بازار میرفت باید اجازه میگرفت، تا شهرش میرفت باید اجازه میگرفت، میخواست ازدواج بکنه باید اجازه میگرفت، بچه دار میشد بچه‌ش هم به ملک مولا در میومد. گاه یک مولای عبدی رو میزد میکشت، کسی نمیگفت چرا، میگفت مالمه دوست دارم آن چشم بزنم. خدا دقیقاً از این ماده استفاده کرد. فرمود رابطه من و شما عبد و مولاییه، علی عبادونی عبد من باشید، صراط مستقیم اینه، بدون اجازه ای من آب نخورید. این که داری میخوری چیه داری میخوری؟ شرابه؟ من مولا میگم نخور، هر کاری میخوای بکنی اول ببین نظر من چیه، نه من مولام نه، ولی من برای مولویت خدا احترام قائل نیستم، لذا اعمال سلیقه شخصی میکنم. پس من انسان شریفی نیستم. فإن الشریف من شرفت و طاعتک، این عبارت مهمه، کوتاه اما پرمغز. خوی من جا میفتم. لذا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در مناجات کوفه، مسجد کوفه چی فرمود؟ مولای، یا مولای، انت المولا و انا، تمام افتخار من علی اینه که عبد تو هم. لذا پیغمبر اکرم وقتی شما در تشهد خطاب میکنید میگید اشهد ان محمدا عبده و رسوله. خوبی مهمه، به ما در نماز دارن توجه میدن، این پیغمبری که من انقدر براش احترام قائلم عبد منه وا، این امیرالمؤمنین عبد منه وا. خب پس اینی که من روزانه میگم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی آخدا منو به اون مسیری هدایت کن که توش گناه نباشه. خدا وکیلی اگر انسان با این معنی بره پیش حسن آقا، روزانه بره از حسن آقا صراط مستقیم تقاضا بکنه، هی شعار بده حسن آقا صراط مستقیم بده، هی بگه حسن آقا صراط مستقیم بده، هی شعار شعار شعار، شعور نمیشه. انسان اگر توجه داشت از خدا چی میخواد، شعار دادن روزانه به این توجه اون مبنا و اون مهم رو شعور میکنه در مورد انسان. من دیگه انسان بهش میگه گناه نکن، میگه اینو که نمیکنیم، برو زفله بعدی. چی داری میگی؟ میگه ما مفروغون ان فرض کن شما، اینو که به حمدالله ما داریم. اما انسان اگر نه لغلغی زبونه
اینجوریه دیگه.
لذا نماز خوان زیاد، حالا زیاد همون قدی که هستیم، اما نمازدان کم. پس اهدنا الصراط المستقیم یعنی اهدنا الصراط طاعتک، درسته؟ این تا اینجا جا افتاد؟ پس فإن الشریف من شرفت و طاعتک، پس اگر کسی گوش به خدا نده این انسان شرف نداره. حالا میخواد فلان زن بی حجاب باشه، میخواد فلان مرد نگاه عفیف ندار باشه، میخواد فلان آدم رباخور باشه، میخواد فلان هر چی. به همین جهت پیغمبر اکرم روزانه توبه و استغفار میکرد و به ما یاد میداد توبه استغفار، توبه استغفار. روزی 25 مرتبه امام صادق فرمودن، پیغمبر اکرم میفرمود اتوبو الالله، اتوبو الالله، اتوبو الالله، و 25 مرتبه میفرمود استغفرالله. حالا او گناه نداشت، گناه نداشت، اما خود این توبه و خود این استغفار عبادتیست بزرگ، چون وقتی جایگاه خودشو نگاه میکنه، جایگاه خدا رو نگاه میکنه، میگه من عمرن نتونستم حق بندگی تو رو به جا بیارم، لذا خودشو مقصر و گناهکار میدونه، میفرماد استغفرالله استغفرالله. چه برسه به من که قطیره ای از اطاعت و عبادت پیغمبر اکرم رو هم ندارم، بعد در اندازه پیغمبر اکرم که عدد 25 این کارم نمی کنم، چقدر من جاهلم. خدای به محمد و آل محمد ما رو اهل طاعت خودت قرار بده، به محمد و آل محمد ما رو با شرف قرار بده. گذشتم. خب این عبارت الحمدلله خوب جا افتاد، برم سراغ شرح بعدی. البته ما سعی میکنیم روی عبارات صحیف سجادیه خیلی متوقف نشیم، به این معنا که اون جایی رو که در حد یک ترجمه کفایت میکنه بگذاریم، اما بعضی جاها که مطلب مهمه من البته روش مقدار متوقف میشم، روش مقدار بیشتر صحبت میکنم که اون اهمیتش انشاءالله پی برده بشه. خب عبارت بعدی رو نگاه بکنید که چقدر مهمه. والعزیز من اعزته عبادتک، من خواهش میکنم از شما برادری بزرگوار، این جمله رو تا الان چجوری گوش میکردی؟ اگر در حد توانتون است اینو به توان دو برسونید و با این فضا گوش کنید. یعنی دقیق حواس شریفتون اینجا باشه. و عزیز، عزیز یعنی کسی که عزت داره، عزت کسی داره که شکست درش راه نداره. که میگیم خدا عزیزه یعنی هیچ وقت مقهور وارد واقع نمیشه، همیشه قاهره، بلکه قهاره. کسی که ضعفی درش راه پیدا نکنه به این معنای واقعی و شکست در او راه نداشته باشه به معنای واقعی، به این شخص میگن عزیز. حالا خدا در حد و قواره خودش عزیزه، یعنی همه جوره. ما آدم ها این عزت رو باید این مقدار کسب کنیم، چون ولله العزت و ولی رسولهی ولی المؤمنین. خب این مؤمنین مقداری از عزت رو حالا که رفتن زیر چتر توحید و نبوت و معاد، این رو کسب کردن به فضل خدا. اما برای کسب عزت، عزتی که موضوعیت داره ولو برای کفار و همه دوستان عزیز داشته باشن، عزیز باشن، این یه پله‌هایی داره که انسان رو زودتر رشد میده برای کسب اون عزت. اون مهمترین، بلکه از مهمترین مصادیقش عبادت خداست. والعزیز من عزته عبادتک، عزیز اون کسی است که عبادت تو باعث عزت او شده. یه صلوات اونم بفرستین. خب خواهش میکنم خوب دقت کنید. اولا من یه مقدار در مورد عبادت صحبت بکنم تا اهمیت موضوع جا بیفته. اون چیزی رو که میخواستم بگم ما امروز کار داریم باهاش، اون همین عبارت. البته ما اون عبارت قبلی هم کار داشتیم حقیقتا در طول شبانه روز، لکن این عبارت جایگاه خاص خود شده. من به جهت اهمیت این جمله یک مقدار میخوام برم تو قرآن، برم تو نهج البلاغه امیرالمومنین و برم تو دعاهای دیگه صحیفه سجادیه تا این جمله خوب جا بیفته. و وقتی خوب جا افتاد یه حرکت آغاز بشه. بعد از این جلسه امروز از این درکسی رفت بیرون، اگر بدون این مایه بره بیرون البته ضرر کرده. خب این رو همه ما بدونیم، هدف از خلقت انسان عبادت. کما اینکه قرآن کریم در سوره مبارکه زاریات فرمود آیه 57 و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را خلق نکردم مگر برای عبادت من. و کلمه عبادت یک معنای عامیه، یعنی هم به معنای اطاعت، هم به معنای عبادت به همین معنای خاصش، نماز و روزه و سایر عباداتی که از دعا و همه اینا. اما به معنای اولی همین آیه 60 سوره یاسین متکفلشه که فرمود الم اعد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، شیطان عبادت نکنید. یعنی چی؟ یعنی اطاعت نکنید دیگه. وگرنه ما که شیطان رو نذاشیم جلوش بزنیم سجده بکنیم که. پس این عبادت یعنی اطاعت. اما عبادتی که اینجا قرار گرفته، چون بعد از اطاعت قرار گرفته، اینجا عبادت به معنای واقعی خودش ظهور داره. یعنی عبادت به همین معنای اعمالی که ما انجام میدیم. این بسیار مهمه. هر دو این قضایا مشمول آیه باشه، باز ما اون کاری که میخواستیم انجام بدیم انجام دادیم، باز اون هدفی که ما دنبالش هستیم در مورد صحبت کنیم حاصل شده. اولا شما بدونید امام علیه السلام در دعای 20 فرمود واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له. این بسیار مهمه. امام داره توجه میده. سر این که من عرض میکنم صحیف خان باید شد اینه که هر روز انسان اون چیزایی رو که باید داشته باشه داره هی میگه. واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له، خدا رو به من فراغت بده ایاممو. برای این چی؟ برای اون چی دیگه من خلقم کردید. له برای اون چیز. خب من برای چی خلق کرده بود خدا؟ نه عبادت فکر دید نه خوندید دیگه الان تا ما خلق کل جنم از الله یعبدون، نه من عبادت من. پس امام علیه السلام از خدا فراغت میخواد برای اینکه عبادت بکنه. این نه عبادت به معنای صرف اطاعت، یعنی واجب و حروم، اون که هیچ چیز ازش محفوظ. امام فراغت میخواد، اون عبادت به معنای اطاعت فرمان که فراغت به اون معنا نمیخواد. بله بعضی از مسائلی که خدا دست میذاره فراغت میخواد، نمازی از موزه ای هست، اما اینکه انسان تو خونه راحت نشسته فراغت هم داره. خب این فراغت رو برای چی میخوای؟ امام میفرماد من برای عبادت میخوام. البته حرفی رو که الان از اینجا بعد دارم میزنم این نه به معنای عدم اختصاص یک وقتی برای نشاطه ها، این نیستا. خود همین وجود مبارک فرمودن وقت رو به سه قسمت تقسیم کنید، یک قسم برای عبادت، یک این که میگیم یک قسم نه 8 تا 24 تا و 24 ساعت ها 8 ساعت نه، اینا به غلطی نمیدونم چرا میزنن بعضیا. موقع ساعت به این معنا نبوده، ساعت به این معنا در لغت عرب یعنی لحظه، یک مقطع زمانی رو عرب بهش میگه ساعت، این مشخص باشه. این کم و زیاد داره، سه قسمت باید تقسیم بشه، قسمی برای عبادت، قسمی برای دنبال رزق و روزی حلال رفتن و قسمی برای نشاط. بعد امام سجاد فرمودن این دو قسم اولم در گروه قسم سومه. آدم نشاط نداشته باشه دو عبادت نمیتونه بکنه، آدم نشاط نداشته باشه دنبال رزق و روزی هم نمیتونه بده. پس این مهمه، اینایی که ما داریم از جای مد صحبت میکنیم اینها رو سر جاش محفوظ گرفتیم و داریم صحبت میکنیم، ذهن شما نره حاجی یعنی هیچ کار نکنیم بشینیم سر این، این نه، اهمیت موضوع باید وجدان بشه، وجدان که شد خودتون وقت رو تنظیم میکنید. ما تمام گیرمون سر اینه که این اهمیت موضوع برای ما جا نیفتاده. امروز من در این مقام دارم صحبت میکنم که اهمیت مطلب جا بیفته. حالا دیگه هر کی اشتهاش بیشتر، توفیقش بیشتر، همتش بیشتر، البته جیبش پرتر. خب ببینید اونقدر این قضیه مهمه که شما بدونید امام موسی بن جعفر علیه السلام وقتی وارد زندان شد، این عکس زندانهای زمان هارون الرشید و قبل از او عیسی نبی منصور دوانیقی که اولین زندانی که امام موسی بن جعفر زندانه در بصره بود، در همین زندان خبیث شما ندیدید عکساشو. بعضی خود زندانا رو دیدی، که از دوستان من چند شب پیش کشیدم شما گفت قبل انقلاب سنی ازش گذشته، قبل انقلاب من رفتم این زندانها رو دیدم، چند متر زیر زمینه، به معنای واقعی کلمه دخمه است. شما دیگه فرق شب و روز رو نمیفهمید. این زیارتنامه امام موسی بن جعفر که شما دارم، چون میدونید نوعاً هم کنار آب بودن رودخونه و این، و چون قصرها رو معمولاً جاهایی میساختن که به اینجاها دسترسی داشته باشه، که میخونید سلام بر اون آقایی که استخوانهای پاش نرم شده بود انقدر که رطوبت داشت، یعنی اگر یک کدوم از ماها رو یه روز بذارن اونجا افسردگی میگیرید، شب کیه روز کیه، اونم با اون اوضاع شکنجه ها روحی جسمی همه جوره. ما هیچ کدوم مشتاق این همچین مکانی نیستیم، که هیچ فراری هستیم. اما این رو شما ببینید، امام موسی بن جعفر علیه السلام به محض اینکه وارد این زندان شد، در سیاه چالم بستن، دست به دعا برداشت، اللهم انک انت تعلم انی اسالک ان تفرغنی لعبادتک اللهم وقد فعلت فلك الحمد. خدایا تو خوب میدونی که من موسی بن جعفر مکرر از تو میخواستم که به من فراغت بدی تا عبادتی رو بتونم بکنم، اللهم وقد فعلت، الان این کارو کردی، فلك الحمد، دستت درد نکنه. سپاسگزار خدا بود که یک همچین مکانی برای او مهیا شد برای اینکه ممهل در عبادت بشه. لذا زن رقاصه میفرستادن، زن رقاصه راه به در میشد نه موسی بن جعفر. زندانبان میومد شکنجه کنه، او از این کار دست برمیداشت، نه اینکه او، هر وقت او رو میدیدن یا در حال سجده بود یا در حال قیام بود. این امام ماست، نکنید منو، مگه امام رضا نفرمود الامام ابو شفیق؟ مگه نفرمود امام پدری دلسوز برای امت؟ مگه تو عرف ما یه حرف درستی رو نمیزنن میگن بچه به شما مرشو بگید بچه به باباش میره؟ مگه نگفتن پسر کون ندارد نشان از پدر؟ چی میگه داشتی بود تو بیگانه خانش بیام چیزی نه خانش بده آیا همین؟ مگه نمیگن؟ درست میگن. بابا جون ما این بود، ما چی هستیم؟ بچه به باباش میره. این مهمه. امام زین العابدین علیه السلام 500 تا درخت نخل داشت، در هر درخت 2 رکعت نماز میخوند. همین امام حسن عسکری علیه السلام، محمد شاکری میگه شب بود من دیدم حسن ابن علی در سجده بود، خوابیدم، از خواب بلند شدم دیدم همچنان در سجده است. اینا اینجوری بودن. من برم تو نهج البلاغه، بعد برای اهمیت موضوع برم تو دعاهای دیگه صحیفه. خوب گوش کنید. و البته هنوز رمزگشایی نکردم ها که چرا این عبادت انقدر مهمه. فعلا دارم در بیان اهمیتش صحبت میکنم. خب امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه 97 نهج البلاغه، اینایی که من میگم برادر بزرگوار پیشنهاد میکنم برید ببینید، نذارید من یه چیزی میگم شما منبر گوش کنید تا شید برید. من منبر نرفتم ها. این جلسه حرکتی است به سوی اون چیزهایی که تا به حالا نداشتیم، یا اگر داشتیم سنبه بخوره تثبیت بشه. بنابراین خواهش میکنم بی تفاوت در کنارش عبور نکنید. مگه حاجی اومد یه حرفی زد ما گوش کردیم رفت نماز شد؟ دلیلش هم اینه که این جلسه اختیاریه، اگه شما این کارو نبودید نمی اومدید. این نشان میده که شما دنبال این مسیر هستید، پس تو بالکن خوش بحالتون. پس حالا که این وقته میدونید با دقت گوش کنید. اگر ارزی رو دارم محضر شریفتون میگم این رو برید ببینید، برید ببینید، این کار رو بکنید، رادونی نمیره. این خطبه 97 نهج البلاغه البته خطبه مهمیه، یه صفحه بیشتر نیست. حالا نهج البلاغه شما نیام چه با چه خطی نمیره، یه صفحه معمولا بیشتر نیست. به نهج البلاغه مرحوم دشتی میشه 97، فیض اگر خونه دارید فکر میکنم 96 باشه. این خطبه رو وقتی امیرالمؤمنین دید یارانش در نبرد نهایی با معاویه سستی کردن، دردش گرفت، شروع کرد یه خطبه برای اینا خوندن. چون کار تموم بود، اینا کم آوردن، کم آوردن. اولا که کلی داد بیداد کرد ترشون، چی کار کردن با امیرالمؤمنین ها؟ اولا کلی داد بیداد سر کردشون، فرمود روز راستتون میکنم شب کج میشید، شب راستتون میکنم روز از راه به در میشید. به خدا قسم حاضرم با معاویه صرافی بکنم، با دینار و درهم، به این معنا که 10 درهم بدم 1 دینار بگیرم، یعنی 10 تای شما رو بدم یه دونه از یارای اون رو بگیرم. چرا؟ رئیس اونها یعنی معاویه اسیان خدا رو میکنه، اما مردمش مطیعشن. اما امام شما که منم مطیع خدا هستم، اما شما من اسیان میکنید. به خدا قسم حاضرم باش صرافی کنم. 10 تاتون ببین یک کدوم اونو بیاد این ور که صفر باشه سر اون موزش. بعد با اون سوزه در حضرت حرف میزنه، بعد ببینید با چه جمله ایشو تموم میکنه. این مهمه که چرا امام با این جمله تموم میکنه. فرمود لقد رأیت اصحاب محمد، من یاران پیغمبر صلوات الله علیه و آله دیدم، بلکه خودش مهمترینش بود. سما اینو گوش کنید، این حرف امروز با منم هست، با شما هم هست، ای بچه های معنوی امیرالمومنین. بالاخره پیغمبر اکرم فرمود یا علی انا من تر وازل من، منو تو دو پدر این امتیم. این بابا جونمون رو گوش کنید با چه سوزی داره حرف میزنه. این امروز با من و شماست. فرمود خیلی حرف سنگینه، خب چاره نیست من میگم. فرمود سما ارا احدا یشبههم منکم، هیچ کدوم از شماها رو شبیه اونا نمیدینن. ببین چقدر قهط و رجال شده که امیرالمومنین میفرماد من یاران محصای پیغمبر اکرم رو دیدم، هیچ کدومتون احد احدی از شما رو شبیه اونا نمیدینن. چندش دادن اونو سوال میکنه آجون دورت بگردم قربونت برم، اونا چجوری بودن من نیستم؟ فرمودن لقد کانو یصبحون شعثا غبرا و قد باتو سجدن و قیاما یرابحون بین جبابهم و خدودهم. فرمود شب رو در حالی به صبح میرسوندن که موهاشون پریشان بود، چهره هاشون خاکالود بود، یا در حال قیام بودن یا در حال سجده بودن. این گونه ها و این پیشانی هاشون رو با خاک می سایدن، عبادت می کردن. شما رو هیچ کدومون جوری نمی بینم، چتونه؟ حالا شما ممکنه سوال کنید چرا امیرالمومنین این حرف رو اینجا داره می زنه؟ اینا در نبرد نهایی با معاویه سستی کردن، امیرالمومنین داره میگه چرا عبادت می کنید؟ این باشه تا در پایان قسمت به حضرت نرس کنم. این همون رمزگشاییه که از عبادت می خوام بهتون بگم. اگر این نباشه بیمایه فطیره. اینا رو اگر امیرالمومنین نمی‌فهمون ما بلد نبودیم. این واقعیتی است که انکار نمی‌شود کرد. خب این مطلب باز در اهمیت بعدی این کلمه عبادت، همونی که من و شما لوح نداریم، ما اونو دارم میگم. ما خوب گوش کنید، اما یه سوال بپرسم، خواهش میکنم با من صحبت کنید. باز همینجور نگاه نکنید ننم، شما با دوری که صحبت نمیکنم، من شما صحبت کنید با من. ما میدونید در طول ماه میلیارد میلیارد برای امور نظامی و انتظامی مون داریم هزینه میکنیم. عددش چقدر من نمیدونم، ولی خوبه یه کسی واقعا عددو در بیاره تا اهمیت موضوع بیشتر جا بیفته. شما بفهمید، مثال دارم میگم ها، که قطعا این مثال غلطه و خیلی بیشتر از ایناست. فرض کنید ما 1000 میلیارد تومان ماهیانه داریم هزینه میکنیم، بالاخره تمام ارتشی‌ها حقوق میخوان، تمام سپاهی‌ها، تمام نیروهای انتظامی همه حقوق میخوان، همه پرسنل حقوق میخوان، وزارت دفاع و و الی. این به غیر از توپ و تانک و تفنگی که میسازیم، به غیر از کشنی که میسازیم، مسائل مثلا که اونها هزینه‌های خاص خودشو داره، از سیم خاردار گرفته تا مثلا نمیدونم کشتی و نمیدونم هر چی که میسازیم. خب سوال سر اینه، ما این همه هزینه رو برای چی میخوایم؟ هم دارید فکر میکنید؟ درست گفتید، ما این همه هزینه رو برای امنیت میخوایم. سوال بعدی، امنیت رو برای چی میخوایید؟ بله؟ آسایش، درست دارید میگید. خب آسایش رو برای چی میخوایید؟ تموم شد دیگه، این تهش دیگه، امنیت آسایش تموم شد دیگه. و این خیلی جواب غلطیست اگر به اینجا متوقف بشه. حالا که ایگون گفتیم یه اینجا. خب حالا خواهش کنم گوش کنید، به این سادگی هم نیست. خب نمید، اگه ما به اینجا متوقف بشیم حرف خوبی نیست. یه کسی لم داده بود زیر سایه درخت، اینجور دراز کشون نشسته بود، خوب دقت کنید ها، یه کسی همجا نشید حرف میشد، گفت شو دراز کشیدی، گفت شو، گفت پاشو، گفت پاشم چیکار کنم، گفت پاشو کار کن، خب پاشم کار کنم که چی بشه، خب پاشو کار کن پول در بیاری، خب حالا گیرم پول در آوردم خب که چی بشه، خب که سر چه بگیر تو من کنی تشویق، خب حالا گیرم که پول در آوردم تشویق، خب حالا که چی، خب که راحت باشی، خب حالا راحتم دیگه. ببینم ما همه اینا رو میخواستیم برای راحتی؟ خیلی اشتباه کردید. امام سجاد بلنگو رو بگیرید جلوش، آجون سلام علیکم، سلام علیکم آجون، دورت بگردم، امنیت رو برای چی میخواید؟ بذارید او صحبت کنه. این دعای 27 صحیفه البته بسیار دعای مهمی است، لأهل صغور، برای مرزداران انشا شده. این امنیت که الان ما داریم مدیون مرزدارانی، واقعا اینا رو یادمون نده. در قسمتی از این دعا امام جواب میده به این سوال، خوب گوش کنید. اولا امام نسبت به کسانی که میخوان اسلام و مسلمین سر به ترشون نباشه بسیار موضع شدیدی داره. در همین دعای 27 فرمود الله، در قسمتش، به نظر حقیر سازمان بسیج مستضعفین و هر مسلمون غیرتی این دعا رو باید قرص بده، بسیار مبانی مهمی داره، خوب گوش کنید. اللهم عقم ارحام نسائهم، این قسمتی از دعاست. خدایا، حالا داره در مورد دشمنان اسلام نفرین میکنه، خوب گوش کنید. اللهم عقم ارحام نسائهم، خدایا زنانشون رو عقیم کن، بچه دار نتونن بشن. و یبس اسلام رجالهم، خدایا صلب مردانشون رو خشک کن، بچه دار نتونن بشن. لال سماء فی قطر، خدایا در سرزمین هاشون یک قطره باران نباره. ولال ارضهم فی نبات، در تمام سرزمین هاشون یک دونه گیاه رشد نکنه. مقطع نسل دواب بهم و انعامهم، نسل هرچی، دواب جمع دابه است، دابه یعنی جمنده، هرچی جمنده است، و انعامهم، گاو، گوسفند، شتر، بز، همشون نسلشون رو قطع کن. ومزج میاههم بالوبا، آبهای سرزمینشون رو با وبا آمیخته کن، بخورن همه بمیرن، پیر، جوون، بچه، گاو، گوسفند، همه. توپ پر رو نگاه کنید. آجون داره تگردم خیلی تو پتوره. حالا گیرم همه خوردن مردن، گیرم همه قطع پار شدن، نسل همه شونم قطع شد، دنبال چی هستی؟ تبری رو از امام سجاد یاد بگیرید، نه اینکه برگردید بگید که بابا اونا هم خوبن، ما هم خوبیم، بابا بیا همه خوبیم. نمیفهمه دیگه. به خدا پناه میبریم از نفهمی و از جهل. درست اینیه که ایشون میگه، نه اونی که من میگم. کی گفته همه خوبن؟ با همین ادبیات دارن با بلدوزر از روی ما رد میشن. بعد شما میگه همه خوبن، بعد میگه اخلاق نسبیست، اونم خوبه، تو هم خوبی. نه بابا، این ضابطه داره خوب بودن، چرا در رو باز میذاری و میگه همه خوبن؟ اون که باید با هر کسی چطور برخورد کرد، اون از حدی خودش محفوظ ها، اما همه خوب نیستن. این رو ببینیم امام، ببینید با چه توپ پوری داره بر علیه اینا دعا میکنه. خب بلکه نفرین میکنه. حالا آقا جون قربونت برم، میخوای چیکار کنی؟ گیرم همشون در و داغون شدن. ببینید چی میفرماد در ادامه. اللهم، بلنگو رو گرفتم جلوی امام سجاد، میگم آقا جون امنیتو برای چی میخوای؟ امام نمیفرماد صرفا برای آسایش، گوش کنید ببینید چی میفرماد. فرمودن اللهم وقف بذلک محال اهل الاسلام، خدایا اگر این شد سرزمینهای اسلامی قوت پیدا میکنه. این یعنی همون امنیت که شما الان گفتید، این یعنی همون آسایش که شما الان به دنبالش فرمودید. خب آجون الان گیرم آسایش پیدا شد، سرزمینهای اسلامی قوت پیدا کرد، حالا که چی؟ ها گوش کنید. و فرقهم عن محاربتهم لعبادتک و عن منابذتهم للخلوت بک. به اینها فراغت میدیده مسلمونا اگر همینا لتو پار بشن و سرزمین های اسلامی قوت پیدا کنه، نسبت به جنگ با اینها ان محاربتهم فراغت میدی؟ زندگی دغدغه نداره توپ بسازه، تانک بسازه، وسایل چیز دیگه، پاس بده اینم پاس بده و وسایل چیز دیگه. ذهن فراغت پیدا میکنه برای اینکه بتونه تو رو عبادت کنه. اینه اون شابهیت قضیه. و ان منابذتهم للخلوت بک، ذهنشون مشغول نباشه تا بتونن با توی خدا خلوت کنن. خب این خلوت و عبادت و اینا رو باز چی میخواید؟ چون رشد و نمو و انسان زیر سایه این قضیه اتفاق میفته، وگرنه خدا خلع شخصیتی نداره که من خلق کرده باشه باز که عبادتش کنم. ملائکه بودن قبل از من، اونا هم نباشن خیالیش نیست. خدا غنی علی اطلاقه، نیاز نداره. چون رشد و نمو و تکامل بعد معنوی من، بعد فیزیکی من با چلوکه آب پر میشه، هیچی اونجوری رشد میکنم. بعد روحی و معنوی و رسیدن به تکامل قله‌های انسانی من زیر سایه عبادت آسانسوری روش میکنه، زیر سایه خلوت با خدا، با خدا خلوت کنه آسانسوری روش میکنه. این عبادت مهمه. الان متوجه شدی چرا امیرالمومنین سر اینو داد میزنه در نبرد نهایی با معاویه با این عبارات یا نه؟ میخواد بفرماد شما ایمان ها و باورتون ضعیفه، آدم های ضعیف ایمانی هستید که اینجا کم آوردید. انسان هایی که در زمان پیغمبر اکرم بودن، انسان هایی بودن به لحاظ ایمان بالا، لذا هر چی پیغمبر اکرم میگفت گوش میکردن، میگفت بجنگید میجنگیدن. چرا پیغمبر اکرم اصحاب بدر رو تا آخر تکریم میکرد؟ بابا آخرین آیه سوره مبارک مزمل همین حضرت امیرالمومنین که الان فرمود داره شعار میده و در واقع داره تبیین میکنه، فرمود ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی الليل و نصفه و ثلثه و ثنا و طائفه من الذين امنوا معك. این همین یاران پیغمبر همینان. فرمود خدای متعال میداند ای پیغمبر ما که تو یک سوم از شب و گاهی نیمی از شب و گاهی ثلث و دو سوم از شب رو بلند میشی برای عبادت، و طائفتون من الذین آمنوا معک، و طایفه ای از مؤمنین که همراه تو هستن اینا با میشن. اونقدر به درگاه خدا برای عبادت میشن پاهاشون آماس میکرد، برم میکرد، دیگه خدای متعال کشید ترمز دستی رو. خدا گفت فرمود میدونم اینا رو میدونم، فقرم و ما تیسر من الله، هرچی میتونید بخونید. دیگه خدا برود کرد. پیغمبر اکرم میفرماد من اونا رو دیدم، هیچ کدوم از شما شبیه اونا نیستید. چرا اینجا داره این حرف رو میزنه؟ چون عبادت و اطاعت خدا رشد و نمو و بعد روحی و معنوی انسان رو باعث میشه. ایمان میره بالا، ایمان که رفت بالا اون موقع انسان بین امیرالمؤمنین و معاویه، معاویه رو انتخاب نمیکنه. اون موقع انسان بین حسین ابن علی و یزید، یزید رو انتخاب نمیکنه. چون ایمان ضعیفه میاد تیغو میداره رو گلی حسین ابن علی، میگه بابا تو این سر رو حداقل جدا نکن، من شفاعت تو رو پیش جدم میکنم. میگه درهم ابن زیاد برای من شیرین تر از شفاعت جدته. شما ممکنه بگی بابا بای امان اینا خوشون از عباد بودن، این خوشون از عباد بودن، همین شمر خبیث از خوارج بود، همین خیلی از این نامرده از خوارج بودن، این پیشونی هاشون پیله بسته بود، اینا چه کنیم؟ این البته نکته مهمی در کنارش خوابیده که من باید برم تو قرآن کریم تا مطلب براتون جا بیفته که چرا اونها علارغم این که اون بودن این شدن. وگرنه امیرالمؤمنین و امثال امیرالامثال که مثل نداشتشون، یعنی کسانی که ازشون تبعیت میکردن، وقتی دیدید کم نمی آوردن تو نبرد و در اطاعت امیرالمؤمنین که خود ایشون داره میگه من اینا رو دیدم ولی شما هیچ کدوم شبیه اونا نیستید، این دلیل داره. دلیلش رو بیام تو قرآن کریم، چون وقت تمام شد به این مقدار رسنده میکنم، خدا کمکم کنه شما جلسه بعد ادامه بدم. این که دیدید من این دعا رو مقدار کند پیش رفتم، همه صحیفه اینجوری نیستا، یعنی حداقل ما به این تاریخ نمیگذرونیم، این چون یک مقدار خب بالاخره مطلب داره، من ناگزیر از این بودم که متوقع بشم، مهمه. خب این یک دقیقه من فقط اینو عرض بکنم تا جلسه بعد این رو انشالله تجهیزش کنم، تمامش کنم انشالله. برادر بزرگوار، تا الان نسبت به عبادت چطور بودید؟ از این به بعد باید جدی‌تر بشید. فقط نماز مغرب بخوندین؟ بعد از نماز مغرب 4 رکعت نافله داره، شما 2 رکعتشو بخونید. این آرام آرام حرکت رو آغاز کنید، این نفس رو باید آرام آرام روش بار گذاشت. یه دفعه زیر بار نمیدن، آرام آرام بار بذارید روش. شما که برای نماز صبح بلند میشید، حالا ممکنه باز همه اینا رو دارید، خب من دارم یادآوری میکنم، چه اشکال داره؟ شما که نماز صبح بلند میشید که یه رو 20 دقیقه قبلش بلند شید، ملائکه خدا داره مأمور شبن، دم اذان صبح این ملائکه شب میرن پست و تحویل ملائکه روز میدن. این که قرآن کریم سوره اسراف فرمود ان قرآن اللیل کان مشهودا، این یعنی این فجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، یعنی این هم اونا که دارن میرن عبادت می نویسن، هم اونایی که اومدن پست تحویل اینا عبادت می نویسن. این جدیست. نشه ما ها جزء کسانی باشیم که خدای نکرده صرفا دنبال خواب و خور و شهوتیم، اه پولی، اه فلانی، اه ماشینی، اه خونه، راحتی، مبلی، LCD، فلان، همین. بس چی میخواستی اینا رو؟ اوزی راحت باشم اوزی... نه بابا بس این نمیخواستیم. حرکت رو آغاز کنیم اگر آغاز نکردیم. بعد از نماز مغرب 2 رکعت مغرب بخونیم، روز جمعه مشخصا نماز جعفر رو بخونیم. ما نکرده کاریم، از بابا جونمون خیلی حرص نبردیم تو این قضیه، یواش گفتن کسی نفهمه، ولی جون مادرتون بیدین عملیت کنیم، این مهمه، این خیلی مهمه. خدایا البته در این مورد انشاءالله جلسه بعد تتمی رو دارم محضرتون عرض میکنم. امیدوارم جلسه بعد وقتی سوال کردم چه کار کردید نکردید، از شما که برای ریا نشه نمیگید، اون قول من سوال هم میکنم که بالاخره چه کار کردید، از اونی که بودید یه حرکتی به سمت جلو آغاز شد یا نه، بالاخره یه نافله ای تنگش نکنید منو، من یه مقدار رنگی تعریف کنم. تمام شد البته، بکنید نافله خوندن رو سخت نگیرید، حالا این یالو نیاز نیستی، من صحبتم تموم شد، بکنید نافله خوندن رو سخت نگیرید، راه میری تو همون خونه بعدی حال ندارن. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، البته اگر کسی میخواد ثواب رو در بچه اتمش رو بره، همونی که رو به قبله با آدابش و اخلاق و الی آخر، اما صورت مثلا رو کسی پاک نکنه، این مهمه، این عبادت مهمه. نیمه شب بلند شدید، امام صادق علیه السلام فرمود وقتی نیمه شب از خواب بود، دیدی که یه آدم نشه بده و خواب بلند میشه احساس کنه دستشویی داره، میره دستشویی دور میاد میگیره میخوابه، یه بار دیگه بلند میشه احساس میکنه که تشنه شه، فکر دور دور میکنه میره میخوابه. امام صادق فرمودن بابا ملائکه دارن شما رو بیدار میکنن برای عبادت، گیرم دستشویی هم دادی. امام فرمود چون میدونی آدم وقتی میخوابه روح بدنش خارج میشه به این معنا، امام فرمود این جمله رو بگید وقتی از خواب بلند میشید نصف شب، بگید الحمدلله الذی، اینو معنی کلینی تو کافی شریف روایتش نقل میکنه، این مهمه، این بگید الحمدلله، یه جمله نیست، الحمدلله الذی رد علی روحی، چرا؟ لاحمده و اعبده، حمد مخصوص اون خدایی که روح منو به من برگردون برای اینکه حمدش کنم و عبادتش کنم. و تو میگی میخوابی؟ بعد این میخوابی؟ ای بلنده کت اعبده احمده و هم که وقتی تو نماز الحمدلله گفتی حمدش هم کردی، یه سه شب نمیدید تو خونتون وضوعه رو بگیری بسم الله الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی سخته؟ نه سخت نیست، قبول کنید، یه مقدار همت میخواد، البته توفیق از ناحیه خداست، باید دعا کرد، خدا به همین جهت امام داره دعا میکنه. البته در این مورد من خیلی افتادم، حالا فرصت نشد انشاءالله جلسه رو درس میکنم. خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیاموز، به محمد و آل محمد پدر و مادر ما رو بیاموز، چون انسان اگر گناه داشته باشه دعاهایش دیگه‌اش هم به اجابت نمیرسه. از این جهت من اینا رو اول دعا میکنم. خدایا در ظهور حضرت حجت علیه السلام در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما، قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا ما رو به گونه ای قرار بده که شبیه بابا جونمون امام عصر علیه السلام باشه. خدایا به محمد و آل محمد امام امت و شهدا که اونها جنگا رو کردن، ناراحتی ها رو متحمل شدن، این امنیت رو الان ما داریم برای عبادت اکلل خلوت بک که الان باید مشغول شد، این امنیت الان هست. خدای به محمد و آل محمد اونها رو با امام ساجدین محشور و دعاگوی ما قرار بده. مشکلات جامعه اقتصادی سیاسی اجتماعی هرچی از خودت به فضل و رحمتت ختمه به خیر بفرما، رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ بفرما. خدای حالا که قراره یه روزی همه ما از دنیا بریم، این مرگ ما رو شهادت در رکاب اون زمان ملغم بزن. خدایا مریضای ما رو شفا بده، اگر کسی بچه دار نمیشه ولد سالم و صالح به زودی زود بهش مرحمت کن، رزق و روزی ما رو برکت بده و برامون خیر مقرر کن. الهی آمین. همه این دعاها رو با یه صلوات بلندی که به امام سجاد هدیه میکنه که این حرفا رو یاد ما داد به استجابت برسون. من رو وقت خیلی دقیقم، اگر این جلسه 3-4 دقیقه دیر شد اصخایی میکنم از همتون.